ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. که شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از پروانه وعیدی منش.
ممنونم از نوشین. درود شنوندگان گرامی. هدایت فهمی، کارشناس آب و معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، به تجارت نیوز گفته است اگر خشکسالی ادامه یابد و باران و برف به اندازه کافی نبارد، آب تهران تنها کفاف 90 روزه این استان را می‌دهد. به گفته هدایت فهمی، سدهای تهران اکنون 384 میلیون متر مکعب ذخیره آبی دارند که همه این مقدار فقط برای تهران نیست. این میزان آب 25 میلیون لیتر مکعب کمتر از ظرفیت مخازن سدهای تهران است. آقای فهمی هشدار داده است که میزان یاد شده تنها برای آب آشامیدنی است، نه مصارف صنعتی و کشاورزی. کشاورزان و صنایع از منابع زیرزمینی آب خود را تامین می‌کنند. این در حالی است که استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی فرونشست زمین در بیش از 500 دشت ایران را به دنبال داشته است. در میان وضعیت برخی شهرها همچون اصفهان و ورامین خطرناک توصیف شده است. اخیراً استاندار اصفهان نیز اعلام کرد که آب سد زاینده‌رود فقط کفاف 100 روز مصرف را می‌دهد. دو سناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه طرحی برای مقابله با آزار و ترور مخالفان خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی ارائه کردند. مسیح النژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در توییتی خبر داد که این دو سناتور در روز پنجشنبه در یک نشست خبری با حضور او از طرحی رونمایی خواهند کرد که جمهوری اسلامی را در قبال سرکوب مخالفان در خارج از کشور و توطئه علیه آنها پاسخگو قرار می‌دهد. این طرح از جمله در واکنش به قصد جمهوری اسلامی برای رو بودن مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر تهیه شده است. وزارت دادگستری آمریکا در 23 تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از قصد جمهوری اسلامی برای رو بودن مسیح علی نژاد در خاک آمریکا خبر داد. پس از افشای این توطئه، وزارت دادگستری و مقام‌های آمریکایی گفتند که شماری دیگر از روزنامه نگاران و فعالان مدنی در آمریکا و کانادا نیز از اهداف دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران و آمریکا خواهان بازگشت به اصل توافق اتمی در سال 2015 هستند و امکان دستیابی به چنین توافقی وجود دارد. آقای گروسی در گفتگو با شبکه فرانس 24 تاکید کرد بدون نقش نظارتی آژانس برای راستی آزمایی برنامه اتمی ایران، هیچ توافقی امکان پذیر نیست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گزارش‌ها در خصوص غنی‌سازی اورانیوم 90% در ایران را نادرست خواند و گفت که چنین اطلاعاتی در اختیار ندارد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی اعلام کرده است که مقام‌های اسرائیلی گفتند جمهوری اسلامی در صدد غنی‌سازی 90% اورانیوم است. از ایران بر اساس مصوبه آذر ماه سال گذشته مجلس، دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را محدود و از اسفند 99 اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از برقراری آرامش در مرزهای ایران و افغانستان خبر داد. شماری از رسانه‌های دو کشور روز چهارشنبه از وقوع درگیری مسلحانه میان شبه نظامیان طالبان با نیروهای مرزبانی ایران در مرزهای شرقی کشور خبر داده بودند. خبرگزاری آماج افغانستان مدعی شد که در این درگیری چند پاسگاه مرزی ایران به دست طالبان افتاد، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این خبر را تکذیب کرد. معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان سوء تفاهم مرزی را علت آغاز این درگیری اعلام کرده است. این اولین درگیری مسلحانه جدی میان نیروهای طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان به شمار می رود. و در همین ارتباط گمرک ایران اعلام کرد که به دنبال درگیری میان نیروهای مرزی ایران و شبه نظامیان طالبان، تجار ایرانی تا اطلاع ثانوی از ارسال کالا به گمرک میلک در مرز با افغانستان خودداری کنند. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در این رابطه گفته است که درگیری در 10 کیلومتری گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان رخ داده و محموله‌های تجاری و کامیون‌های حامل کالا از این منطقه خارج شدند. نوشین.
سپاسگزارم. پروانه وحیدی منش بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو را آغاز کرده است. قیمت کالاهای اساسی در ایران باز هم افزایش یافت. و سقوط ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا همچنان ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. هفتم مذاکرات احیای برجام که از روز دوشنبه با شرکت هیئت نمایندگی ایران، سه کشور اروپایی، آمریکا، روسیه و چین آغاز شده، همچنان در وین پایتخت اتریش ادامه دارد. مقامات ایران همچنان بر لغو تحریم‌ها پافشاری می‌کنند و کشورهای غربی بر بازگشت کامل ایران به مفاد برجام. اما در کنار این اظهار نظرها و جلسات روز گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی، آژانس اعلام کرده که ایران غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو را هم آغاز کرده. جمشید زند که این اخبار رو دنبال کرد الان در استودیو همراه با من هستش. جمشید، اول در مورد یافته‌های جدید آژانس بگو برای ما که گویا در مورد فوردو اظهار نظر کرده.
بله نوشین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که بازرساش روز سه‌شنبه وارد مجتمع هسته‌ای فوردو شدن، بازرسی‌های انجام دادن و آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیروز گفت که ایران با استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته غنی‌سازی 20% رو در فوردو هم آغاز کرده. اینو باید البته بگیم که ایران ماها پیش غنی‌سازی 20% و 60% رو آغاز کرد و هر ماه هم به حجم ذخایر اورانیوم 20 و 60% اضافه میکنه. همزمان آقای رافائل گروسی دیروز در وین به خبرنگارا گفت که ایران غنی‌سازی در سطح 90% رو انجام نداده. این در حقیقت واکنشی است به گزارش هایی که هفته پیش منتشر شد که به ویژه رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دادند که ایران توانایی غنی‌سازی 90% در عرض چند هفته رو داره. اما در این حال هم مقامات اسرائیلی هم آمریکایی تأکید کردند که ایران برای تولید کالاهایی که بتونه سلاح هسته‌ای حمل بکنه دست کم به 1 تا 2 سال زمان نیاز داره. این واکنش آقای گروسی بود که ایران گرچه در حد 20% 60% ادامه میده به غنی سازیش، ذخایرش رو داره، ولی هنوز به مرحله و به قصد 90% نرسیده. این رو هم باید اشاره بکنیم که در مذاکرات وین که 3 روز پیش شروع شد، از روز سه‌شنبه 2 گروه کاری مربوط به تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای هم جلسات جداگانه کارشناسی خودشون رو شروع کردن.
جمشید، تا الان مذاکرات رو روندش چطور پیش رفته؟ چون همونطور که تو گفتی هر دو طرف گویا اصرارشون همون اصرارهای گذشته است، یعنی ایران میگه که تحریم‌ها رو بردارین، اون طرف میگن که ایران باید برگرده به تعهدات هسته‌ایش.
بله، درباره پیشرفت و جزئیات مذاکرات هنوز خبر دقیقی چه از طرف ایرانی ها چه از طرف اروپایی ها در روسیه و چین منتشر نشده. فقط اظهار نظرهای مختلفی هست که ما در رسانه‌های ایران و جهان شاهدش هستیم. جدیدترین خبری که اومد، آقای علی باقری رئیس هیئت نمایندگی ایران ساعتی پیش توییت کرد که متن پیشنهادی خودش رو در 2 موضوع لغو تحریما و هسته‌ای تحویل داده. مقامات اروپایی هم گفتن که این متن رو تا حالا ندیدن. این قابل توجه است که ایران 3 روز بعد از شروع مذاکرات متن رو که هنوز اروپایی ها و به احتمال زیاد آمریکایی هم ندیدن تحویل داده. برای این است که آمریکایی ها گفتن که احتمال زیاد مذاکرات، این دور از مذاکرات، امروز یا حداکثر فردا تموم میشه. نماینده ها برمیگردن به پایتخت های کشورشون، برای رایزنی و مذاکرات اونطوری ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله دیگه هم است که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم دیروز توییت کرد، گفت که مذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم ها و با جدیت ادامه داره و تأکید کرد که اگر غرب حسن نیت نشان بده توافق خوب در دسترس هست، چیزی که از طرف بقیه شرکت کنندگان در وین تایید نشده.
و در ضمن اینکه خوب بودن و نبودن خیلی نسبیه، خوب از لحاظ ایران ولی ممکنه
بله خوب نظر ایران این است که ایران ماهاست میگه که باید تمام تحریم هایی که در چارچوب برجام بعد از خروج آمریکا از برجام بر ایران اعمال شده لغو بشه و حتی راستی آزمایی بشه، برای اینکه چندین ماهی که ایران مطرح میکنه که ایران به 6 ماه زمان نیاز داره که لغو تحریم‌ها رو حتی راستی آزمایی بکنه. در کنار این تحولات باید اشاره کرد به سناریویی که چند هفته پیش مطرح شده در رسانه‌های غربی، اونم یک نوع توافق موقته که دیروز آقای میخائیل اوریانوف نماینده روسیه اشاره کرد، به کنفرانس خبری داشت و گفت که این توافق موقت احتمالی ممکنه بهش دست یافت و به عنوان سناریوها بررسیش کرد، گرچه هنوز رسما پیشنهاد نشده در جلسات، ولی این توافق احتمالی هم نباید جایگزین بازگشت کامل طرفین به مفاد برجام بشه. گفتگویی داشتیم با آقای مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس، که ایشون هم معتقده که آقای خامنه‌ای هم در خفا و در خارج از تبلیغات ضد آمریکایی در حقیقت خواهان یک نوع تفاهم موقت هستش.
خود آقای خامنه‌ای در بن‌بسته، از یک سوی میدونه که ایران نیاز به یک توافق داره که وضعیت اقتصادی کشور رو بتونه تغییر حداقلی بده، و از سوی دیگه با توجه به کارهایی که کردن یک بهای بسیار سنگینی باید بپردازه برای توافق. و علت این که این مذاکرات هم 6 ماه 5 ماه و نیم به تاخیر افتاد این هستش که رژیم ایران واقعا نمیدونه که به چه سمت و سویی باید بره. خود آقای خامنه‌ای به دنبال یک توافق سیاسی موقت، با اینکه تمامی مطبوعات نزدیک به اون رو رد میکنن، بهترین راه حل رو این میدونه که بخشی از تحریم ها مثل پایان دادن به بلوکه شدن پول های ایران در برخی از کشورها و اضافه شدن صادرات نفتی تا حدی در قبال اینکه اورانیوم 60% از بین بره و سانتریفوژ های جدید دیگه ازشون استفاده نشه، نه اینکه لاک و مهر بشه بلکه ازشون استفاده نشه، دنبال یک همچین توافقی هستش که ولی مجبوره که به خاطر وضعیت داخلی به دنبال همین شعارهای قبلی باشه. و از جمله اتفاق جالبی که افتاد این هستش که 2 گروه کاری وجود داره، یک گروه کاری حول تحریم ها و نوع برداشتن تحریم هاست و یک گروه کاری درباره نظارت های سازمان انرژی اتمی و تعهدات هسته ای ایران هستش. ایران خودش فشار آورده که گروه اول شروع کار با گروه اول باشه، ولی در با 24% اختلاف و این رو یک دستاورد خونده وزیر خارجه برای اینکه در داخل کشور بگه ما به دنبال برداشتن تحریم ها هستیم. مشکل اصلی در بن‌بست است که آقای خامنه‌ای قرار گرفته، و اگر فراموش نکنید گفته بود که نه جنگ نه مذاکره، و با این استراتژی به جای پیش نمیره، برای اینکه هر چه زودتر زمان میگذره ایران در وضعیت بدتر و ضعیف‌تر قرار میگیره.
این را هم باید اشاره کرد که ایران از طرفی میگه تحریم‌ها باید لغو بشه، ولی تا الان هیچ کدوم از مقامات ایرانی، از آقای خامنه‌ای، آقای امیر عبداللهیان و یا باقر کنی، نگفتن که ایران در مقابل حاضر چه امتیازاتی به کشورهای غربی و آمریکا بده و از کدوم یکی از فعالیت‌های هسته‌ایش یا دست بکشه یا اونها رو به حالت تعلیق در بیاره. آمریکایی هم در مقابل میگن که هم اروپایی‌ها که اگر قراره به توافق یا موقت یا طولانی مدت رسیده بشه، ایران باید برگرده، فعالیت‌های هسته‌ایش رو برگردونه به سال 2015 که توافق برجام امضا شد، که ایران تا حالا هیچ نشانه از خودش بروز نداده که موافق هست که برگرده و در چه زمین‌های میخواد برگرده. نکته دیگه من است که آقای باقری کنی بویژه قبل از شروع مذاکرات میگفت که اصلاً ایران چارچوب تعیین شده در 6 دور از مذاکرات را که به ریاست آقای عباس عراقچی در دولت روحانی برگزار میشد قبول نداره و میخواد که مذاکرات از اول شروع کنه، ولیکن در روز دوشنبه که مذاکرات کم و بیش با همون چارچوب با همین فرمت شروع شد در گروه های کاری و ادامه یافت، آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل استراتژیک در گلاسکو هم در گفتگو با رادیو فردا گفته که این مذاکرات در همون چارچوب داره پیش میره با این توافق که ایران فقط بر سر لغو تحریم‌ها پافشاریش بیشتر شده.
تفاوت این است که اینها برگشتن به چارچوبی که در دوره دولت آقای روحانی آقای عراقچی هدایت میگه مذاکرات رو و به صورتی که از اون به عنوان مودالیته یاد میکردن دو طرف رضایت دادن. این مغایره با حرفایی که آقای باقری کنی پیش از مذاکرات میزد که ما مذاکرات رو از سر نمیگیریم، میخوام شروع بکنیم و موضوع مذاکرات هم برداشتن تحریم هاست. اینطور نیست. حالا توافق کردن دو گروه و اینا گروه های کاری جدی هستن و در مذاکرات قبلی هم حضور داشتن، به خصوص هیئتی که از تهران همراه آقای کنی رفته. در دو گروه مذاکرات رو یک برای برداشتن تحریم ها و همزمان لغو اون تخلفاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده بود صورت بدن، یعنی یک قدم آمریکایی ها بردارن در مورد لغو تحریم ها، یک قدم جمهوری اسلامی برداره در جهت برگشتن به شرایط پیش از کاهش تعهدات پلکانی. به این ترتیب اون چی که به عنوان مودالیته ازش یاد میشد ظاهرا چارچوب مذاکراته، ولی این دلیل این نیست که واقعا همه مشکلات حل شده. جمهوری اسلامی همچنان تقاضاهای حداکثری رو روی میز میگذاره و دولت آمریکا هم به حداقل توافق ظاهرا رضایت داده، حتی به یک توافق موقت. این وضعیتی که هست با توجه به مانوری که اسرائیلی ها و انگلیس ها دادن در مورد کارهای تلافی جویانه، ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای تصاحب و متومیه رزالک، فشار رو به آمریکا میاره و این قضیه رو یه مقداری برای آمریکایی ها دشوارتر میکنه که امتیازات زیادتر بدن. ولی آمریکایی ها مایلن تحریم ها رو بردارن، جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه خیلی جدیتر از اون چیزی است که تصور میشد در ارتباط با مذاکرات هستند. بازم تکرار میکنم که این به معنای از بین رفتن همه مشکلات سر راه نیست مذاکرات، ولی آغازش در چارچوب مذاکرات دولت سابق نشانه امیدوار کننده ای. باید دولت آقای بایدن توضیح بده که منافع دولت آمریکا چیه، در حالی که تمام کشورهای منطقه که همپیمان آمریکا هستند مخالف برگشتن آمریکا با این شرایط به برجام. مهمترین شریک نظامی امنیتی آمریکا یعنی اسرائیل تهدیدهاشو به حد اکثر ممکن برده و حالا وضعیت در اروپا هم در حال تغییره، ولی آمریکایی ها در شرایطی که دارن نیروهاشون رو منتقل میکنن به حوزه اقیانوس آرام و مسائل مربوط به چین، دلشون میخواد شاید تصور میکنن این توافق کمک میکنه که خاورمیانه امتری رو پشت سر بگذارن. من تصورم با این جنبندی خیلی همسو نیست. من تصور میکنم یک توافق بعد میتونه امنیت منطقه رو دشوارتر از امروز بکنه.
بله، تحلیل رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دولت ابراهیم رئیسی از روزهای اول استقرارش شعارهای تبلیغاتی دوران انتخابات ریاست جمهوری را تکرار و بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرده. اما این روزها با گذشت حدود 5 ماه از کار دولت ابراهیم رئیسی اخبار تازه از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به گوش می رسد. بیشتر بشنوید. من امیر پوریا.
وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی کالاهای خوراکی در بازار ایران را اعلام کرد. به گزارش ایسنا بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز 18 آبان مقرر شده بود وزارت جهاد کشاورزی به طور روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف کنندگان با خرید اقلام به قیمت اعلام شده رأساً بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هر گونه تخلف برخورد شود. در این گزارش آمده است که وزارت جهاد کشاورزی حالا و پس از این مصوبه از آماده سازی پلتفرمی برای انتشار قیمت اقلام خوراکی خبر می‌دهد. این وزارتخانه اعلام کرده است قیمت حدود 27 قلم کالای خوراکی در این پلتفرم برای آگاهی مردم منتشر خواهد شد. اما آیا در این فهرست سازی‌ها به سازوکار اجرایی نظارت بر قیمت‌ها در بازار اشاره می‌شود؟ اساساً این فهرست قیمت تا چه اندازه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ دیدگاه روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس را در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
قیمت‌گذاری‌های دستوری در مورد کالاها چند سال هست که از سوی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی موج شده، اما این کار نه تنها نتونسته در کاهش قیمت‌ها و حتی تثبیت قیمت‌ها مؤثر باشه، بلکه به نظر می‌رسه اون دلایل اصلی که باعث افزایش قیمت‌ها شده هم نادیده گرفته میشه و در نتیجه دولت زحمتی به خودش نمیده که اون مشکلات اصلی و عوامل اصلی رو برطرف بکنه. اساساً در جمهوری اسلامی گرانی و کمبود کالاهای اساسی به دلال‌ها، سوداگران و واسطه‌ها ربط داده میشه و رفع موانع تولید یا حمایت از تولید کننده ها جایی در این جلسات نداره.
در جدول اعلام شده بهای کالاهای اساسی که توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده، قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه 31000 تومان، مرغ منجم 20000 تومان، تخم مرغ شانه‌ای 43000 تومان، شیر کم چرب لیتری 11000 تومان و شیر پرچرب لیتری 12600 تومان ذکر شده است. هدف از انتشار این فهرست آگاه سازی مردم از رنج قیمت اقلام در بازار و جلوگیری از گران فروشی عنوان شده است. روشنک آسترکی روزنامه نگار حوزه اقتصاد اما معتقد است این کار به جلوگیری از گرانی کمکی نمی کند.
یکی از موضوعات مهم دیگه تفاوتی هست که بین قیمت‌ها واقعی در بازار و قیمت‌های مصوب روی کاغذ از سوی دولت وجود داره. به نوعی به نظر میرسه که دولت با قیمت‌گذاری دستوری میخواد این مطالبه مردمی برای بهبود وضعیت معیشت و کنترل قیمت‌ها در بازار یا کاهش قیمت‌ها در بازار رو از سر خودش باز کنه. در نتیجه قیمت‌های دستوری مصوب میشن ولی در بازار به خاطر اینکه عوامل اقتصادی پشت افزایش قیمت ها هستن و اون عوامل هیچ کدوم وضعیتشون بهبود پیدا نکرده، همچنان قیمت ها در حال افزایش هست.
سه شنبه 9 آذر نیز مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان ایران گفته بود میزان عرضه سیفیجات در میادین افزایش یافته، اما از سوی دیگر تقاضا کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد او کاهش قدرت خرید مردم است که به کاهش 50% مصرف میوه در کشور منجر شده است. روشنک آسترکی درباره وضعیت بازار محصولات کشاورزی به رادیو فردا میگوید:
اساساً جمهوری اسلامی هیچ برنامه و نقشه راهی برای اقتصاد کشاورزی در ایران نداره، همونطوری که به طور کلی در مورد اقتصاد هیچ برنامه مشخص و چشم‌اندازی نداره. کشاورزی در ایران به نوعی بدون هدایت در حال سپری کردن ایام هستش و اساساً ما مشاهده می‌کنیم که کشاورزی سنتی همچنان برقرار هست، به دنبال صنعتی کردن کشاورزی نرفتن، هدر رفت منابع آب به همین دلیل هست و از سوی دیگه هزینه تولید کشاورزی و تورم بخش کشاورزی هم بالا هست و حتی برنامه‌های صادراتی برای کشاورزان هم برنامه‌های صادراتی ناکارآمدیه، همونطور که گزارش رسید که محصولات سیب زمینی، چند هزار تن سیب زمینی که به ازبکستان صادر شده بود پس فرستاده شده و این باعث میشه که بازار اساساً بازار متلاطمی باشه.
در پایان این گزارش و تنها در مروری فهرستوار میتوان اشاره کرد که قیمت دلار تا انتهای آبان و اوایل آذر همچنان سیر صعودی خود را در بازار ارز ایران ادامه داد. 20 آبان اعلام شد دو شرکت سایپا و ایران خودرو بار دیگر قیمت خودروهای تولیدی خود را بالا می‌برند و سه هفته پیش مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت اقتصاد ایران در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم 4 دهه اخیر قرار گرفته است. این شرایط علارغم وعده‌های ابراهیم رئیسی و دولت او برای تثبیت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به وجود آمده است.
گزارش امیر پوریا رو میشنیدید. اما اگر بخواید درباره این موضوع و یا هر موضوع دیگه‌ای پیشنهاد، انتقاد و نظر خودتون رو مطرح کنید، میتونید به شماره پیامگیر ما تماس بگیرید: 2042-02-2112-2113.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
با پافشاری دولت ترکیه بر کاهش بهره بانکی در این کشور علارغم افزایش تورم، ارزش پول ملی ترکیه یعنی لیر ترکیه روز پنجشنبه باز هم سقوط کرد و به حدود 13 لیر برابر هر دلار آمریکا رسید. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل ساکن ترکیه.
وضعیت اقتصادی که در عرض یک ماه گذشته ایجاد شده، میتونیم اینطوری من خلاصه بکنم که زندگی خیلی ارزون شده، زندگی کردن خیلی گرون شده در ترکیه. یعنی فردی که به عنوان یک استاد دانشگاه که در ترکیه با درجه پروفسوری استاد تمام 14,000 لیر حقوقشه، در عرض یک ماه این درآمدش تقریبا نصف شده. یعنی به معنای این هستش که مزایایی که در حیات اجتماعی خودش، تفریحات خودش باعث صرف میکرد و یا قدرت خریدی که برای معیشت خانواده‌اش و یا نیازهای خونه بایستی تامین میکرد، تمام اینها به نصف تقلیل پیدا کرده و این فقر و فلاکت غیر قابل انتظاری که در طول 5-6 سال گذشته بی سابقه بوده در ترکیه داره رخ میده و اینها تماما ناشی از سیاست‌های غلط آقای اردوغان هست که نتیجه اون هم در روزهای آتی خواهیم دید. و اگر وضعیت بدین منوال بره و فشارهایی که هم از داخل هم از خارج بر دولت ترکیه وارد میشه، طبیعتاً دومینوی ریزش قدرت آقای اردوغان تحقق پیدا خواهد کرد.
سقوط ارزش لیر ترکیه روی وضعیت واردات و صادرات این کشور چه تأثیری داره؟
صادرات ترکیه مبتنی بر واردات ترکیه است، چون ترکیه دارای یک سیستم صنعتی مونتاژی هست و بیشتر تولیدات ترکیه نیازمند واردات هستش. در شرایطی که امروز قیمت ارز بدین منوال بالا میره و در عرض روز که نه در عرض ساعت در حقیقت افزایش قیمت نرخ رو داریم، یعنی ارزش لیر در واقع افت پیدا میکنه و اتیکت هایی که در بازار رایج هست، طبیعتاً این نگرانی رو در تولید کنندگان و صاحبان صنایع هم ایجاد خواهد کرد و طبیعتاً قدرتی که داشتن از ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز که واردات رو انجام بدن که صادرات محقق بکنن، با این وضعیت نه جسارت میکنن که واردات رو انجام بدن، طبیعتاً هم صادراتشون دچار رکود و افت خواهد شد که این هم در تراز بازرگانی دولت ترکیه در حداقل نیم سال اول سال آتی خودش رو نشون خواهد داد.
دفاع آقای اردوغان چه هست؟ به چه دلیل ایشون اصرار دارند بر این سیاست؟
آقای اردوغان هدفشون این هست که ما با ربا مبارزه میکنیم، با افزایش نرخ بهره‌های بانکی مبارزه میکنیم و حتی استعفای وزیر جدید هم که دیروز استعفا داد، وزیر اقتصادشون، پیشتر تخمین زده میشد که ایشون استعفا بده، چون در 22 ماه گذشته آقای اردوغان در حزب خودش و در میان رهبران بخش‌های به اصطلاح استانی حزب عدالت توسعه اعلام کرده بود که هر کسی با من همگام نباشه طبیعتاً از زنجیره جدا خواهد شد. و ایشون نظرشون بر این است که آقای اردوغان هر قد بهره های بانکی پایین بیاد، طبیعتاً صنایع سنگین میتونن با بهره های کم نسبت به دریافت وام ها اقدام بکنن و حتی بخش عمومی هم میتونه با نرخ‌های کم نسبت به دریافت وام برای خرید مستغلات هم اقدام بکنه، که عملا اینها در ظاهر قضیه است. هرچند که نرخ بهره پایین اومده، منتها شما به هر بانکی مراجعه بکنید به عنوان یک مشتری، بانک‌ها جوابشون این هست که تصمیم دولت هنوز به بانک‌ها منعکس نشده، یعنی در لفظ در واقع آقای اردوغان این کار رو انجام میده و در عمل چیزی رو نداریم و از این قضیه فقط رانت‌هایی که در حقیقت وابسته به این حزب هستند بهره خواهند برد از این نوسانات ارز.
نخست نظرات قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل ساکن ترکیه را میشنوید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.